خبر هیچ نداشت فتنه انگیز جهان، غمزه جادوی تو بود. به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر، که از جهان نیم شد و در آرزوی روی تو
صدای آیین‌ها و هنرها.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه.
مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملتایی که کسی مثل فردوسی دارم، به کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث، دفاعی که از زبان فارسی کرده، یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
بنیاد سخن به نام حق نه، که از هر چه به هست نام حق به. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شبهای فرهنگ خوش آمدید. در برنامه امشب شبهای فرهنگ بخش های سخنرانی دکتر محمد جعفری هرندی استاد حوزه و دانشگاه رو تقدیم شما می کنیم با موضوع رفتار پیامبر اسلام با مخالفان خود و تدبیری که پیغمبر برای دعوت به اسلام به کار می بردند. لازم به توضیح که این سلسله سخنرانی ها در تاریخ 28 مهر ماه در حسینیه یزدی ها در خیابان دولت تهران برگزار شده. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
پس از آنی که ابو طالب از دنیا رفت و نوبت زعامت بنی هاشم که یک شعبه بود از قریش، چون اینجا 10 شعبه داشتن، بنی امیه بود، بنی نوفل بود، عرض کنم که بنی عدی بود، بنی تیم بود، اینا 10 طایفه بودن که به اصطلاح مجموعه قریش رو، که قریش هم سرکرده تمام اعراب بود، یعنی تمام اعراب چه بادیه نشین چه شهرنشین قریش رو به سیادت قبول داشتن. خب در میان این 10 بنی هاشم بود که به لحاظ روحانیت معروف بود، چنانچه به لحاظ ثروت و تدبیر و تجارت هم بنی امیه معروف بودن و بعد هم دیدیم که ابو سفیان تجارت میکرد اینور اونور میرفت، البته دیگر هم تجارت میکردن، ولی او سرآمد اونها بود و اولین دشمن پیغمبر اسلام هم شد. بعدها پیغمبر اسلام وقتی که حمایت ابو طالب رو از دست داد، به جاش ابو لهب بود. ابو لهب عموی پیغمبر و برادر ابو طالب بود، چنانچه عباس هم عموی پیغمبر و اینا چندین برادر بودن، منتها عباس عموی پیغمبر بود از ناحیه مادری، ولی حضرت ابو طالب و علی ابن ابی طالب که اگر پسر حضرت ابو طالب بود، اونها ابو طالب عموی پیغمبر بود از ناحیه امی و ابی، و به همین دلیل هم ما میگیم ارث به کی میرسه؟ به وقتی عمو نباشه به پسر برادر میرسه، شرط این که ابوی و امی باشه. نوبت به ابو لهب رسید و ابو لهب هم از دشمنان پیغمبر بود و پیش از این که این سمت رو بگیره، اون آیه هم در موردش، اون یعنی سوره در مورد او، هم زنش و هم خودش نازل شده. پیغمبر نمی توانست دیگه در مکه بمونه و عرض کردم که ایشون مأمور به قتال و مأمور به مبارزه و مقابله هم نبود، بلکه نهی شده بود از این کار. به ناچار شنیده بود که یک طایفه ای در طائف هستن به نام سقیف. کلمه سقیف در لغت عرب به معنای با فرهنگ. و جالبه که از این طایفه آدمای واقعا هوشمند و کارآمدی بودن. حجاج ابن یوسف سقفی بود، ابن زیاد سقفی بوده، مختار سقفی بوده، اینا طایفه خیلی مهم از لحاظ نژادشون اینجوری بود. خب اینا آدمای با فرهنگی میشد و فرهنگ اون زمان بودن. پیغمبر به امید این که 3 اونجا بودن که اونها رو شنیده بود، آدمای مثلا متعارفی هستن، رفت و این رفتن هم با پای پیاده بوده، رفت به طائف، خودشو عرضه کرد به اونا. اونا برخورد بسیار بدی با پیغمبر کردن، بسیار بد برخورد کردن، به هر حال پیغمبر رو سنگسارم کردن، دستور دادن خودشون که نبه اون بردگانشون و اون غلام بچه هاشون دستور دادن که پیغمبر رو سنگ بزنن، و پیغمبر با دل شکسته آمد و در کنار یک دیواری استراحت کرد و 2 برده بودن که یکشون مسیحی بود، آمد به پیغمبر ایمان آورد و حالا اون داستانش جدا است. پیغمبر آمد کجا بره؟ از طائف رانده شده. در مکه کسی رو نداره که حمایت ازش کنه، چون حمایت از افراد با طائفه‌شون بود. رئیس طائفه بزرگترین دشمن پیغمبر بوده. کجا بیه؟ اینجاست که پیغمبر یک دعایی داره. من میخوام این دعا که از زبان پیغمبر هست نوشتم براتون اینجا بخونم. خیلی دعای جالبی هست و تأیید میکنه اون عرایز من رو که خداوند باری تعالی پیغمبر رو به تعقلش و تدبیرش واداشته بود. البته در خیلی جاها مثل آیه شریفه و یوم هنین از عجبت کم کستت کم فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، اونجا خدا اومد به کمک، ولی اینجور نبود که مانند پیغمبران سلف چیکار بکنه، بیاد خداوند هر جا که گیر میکردن به کمکشون یا از خدا بخواد. پیغمبر اسلام اینجا دعایی داره، در دعاش نفرین وجود نداره. پیغمبر اسلام هرگز نفرین نمیکرد و هرگز لعنم نمیکرد. در دنباله مباحث هم حضر میکنم، اصلا و ابدا به هیچ وجه پیغمبر اسلام لعن بر شخص معینی نکرد. حالا اگر یه موردی هم اتفاق افتاده، معمولا پیغمبر با وساطتی که کردن عفوش کرده، حالا اینا در تاریخ هست. ولی جالبه که اینجا که پیغمبر این همه آزار دید از این مخالفینش، اینا رو لعن نکرد، بلکه با خدا راز و نیاز کرد. من این عبارت ها، البته مرحوم علامه مجلسی اینا رو در بهار الانوار جلد فکر میکنم 19 همش اوورده، که حالا من برمیگردم به سخنشون، من فارسیش رو میگه. میگه خدایا از ناتوانی و بیچارگی و بیکسی خیش به تو شکوه میبرم. حضرت میگه من ناچار شدم. چاره به معنای نجات پیدا کردن، حالا ما بیچاره رو یه خود تحقیق میگیم، من چاره ای ندارم چیکار بکنم. ای مهربانتر از همه مهربانان، تویی پروردگار بیچارگان و تویی پروردگار من، مرا به که وامی گذاری؟ دعا میکنه که خدایا رو تایید بکنه. به که وامی گذاری و به که سپردی؟ اگر تو بر من خشمگین نباشی باک نیست من، لکن نعمت سلامتت بر من گواراست. این که من سالم هستم همین برای من کافی. به روشنی رویت که تاریکی ها زدوده میگردن و دنیا و آخرت را به سامان میرسانه، پناه میبرم که غضب بر من فرود آید. بازم اینجا خوفش رو از خدا میگه. از تو میخواهم تا خوشنودی مرا به من ارزانی داری و جنبش و نیروی جز به وسیله تو نیست. این کلمه ترجمه لا حول ولا قوت الا بالله. خب پیغمبر آمده، باز با پای پیاده اومده در کنار مکه، به وارد مکه بشه میزنندش، به قصد کشتم میزنن، بخواد برگرده که خب طایف هست و اونام که معلوم. اینجا هست که مرحوم علامه مجلسی داستانی رو، همین داستان رو میگه. بعد میگه هر کس به پیغمبر میرسید، من حالا عبارت ایشون رو میخونم، اون قسمتش که مربوط به عرض من هست، میگفت یا محمد کجا میری؟ اینا که تو رو پذیرا نیستن که، کجا میری؟ تو که مشرک که نیستی، با مشرکین هم مخالفی، اونا کمر به قتل تو بستن بدون تعارف. پیغمبر میگفت من توکل میکنم بر خدا. در اینجا یک نفر که در سر و پنهان مسلمان بود ولی اسلامش را علنی نکرده بود، اتفاقا ایشون در خارج مکه پیغمبر رو زیارت کرد و پیغمبر گفت برو پیش فلانی و فلانی و فلانی بگو که محمد عمره میخواد انجام بده. این آدم هم که آمد و اسمش رو مرحوم علامه مجلسی نمیاره، یه کسی بود که سرن مسلمان شده بود. من فقط در نوشته علامه مجلسی اینو دیدم، در نوشته های ابن هشام و حلبی و ابن عسیر و از اون طبری و اینان این نکته رو من ندیدم، ولی در این که به یک نفر گفت برو پیش اینا دارن اونو، ولی این که سرن مسلمان بود و کسی خبر نداشت این مخفیان مسلمانه، اینو مرحوم علامه مجلسی میگه. ایشون رفت پیش نفر اول گفتش که من نمیتونم، مشکلی برم. گفت برو پیش این نفر دوم رفت، باز همون به نحو دیگری عذر خواهی کرد. چون یک در اینم به جمله معترضه بگم، در میان عرب این رسم بود که اگر کسی از طایفه خودش رانده میشد، میتونست به طایفه دیگه به عنوان حلیف یا به عنوان جوار همون همسایگی اونا، اون حق محترم بود، و اگر اون طایفه این رو به عنوان جار میپذیرفت، یعنی همسایه و پناهش را، دیگران متعرضش نمیشد. حضرت میخواست حق جوار داشته باشه که اون طایفه از ایشون حمایت بکنه و کسی نتونه متعرض بشه. بالاخره نزد نفر سوم که باید اسمش رو ببرم، مطعم ابن عبدی بود، اومد گفتش که محمد معتمره، یعنی عمره بسته، میخواد بیاد وارد بشه. چون یکی از کارهایی که ما میکنیم در مکه هر زمانی که بریم، وظیفمون هست که حالا ایام حج تمتع که این با هم میشه، عمره و حج با هم میشه، ولی مواقع دیگه که حالا میگن حج عمره، حج عمره، غلطه، عمره است، حج نیست. حج فقط در یک ماه انجام میشه، اونم در ماه ذیحجه، فقط و فقط. اونا دیگه چی هستن؟ عمره است. حالا ما مسامحتا میگیم حج عمره، یعنی فقط عمره ما انجام میدیم. این آمد به معتم ابن عبدی گفت که محمد معتمره و میخواد عمره انجام بده، دنبال کسی میگرده که به او جوار بده. گفت من جوار میدم. این برگشت میشه رسول خدا و عرض کرد که یا رسول الله، معتم این کار رو کرده. خیلی حضرت خوشحال شد و آمد وارد مکه شد. اومد توی مسجد الحرام، عرض کنم که ابو جهل حضرت رو دید و اشاره کرد به مردم، گفت ها این محمد اومده، هر کار میخواید باش بکنید بکن. اینجا بود که مطعم که از پیش با برادرش و عرض کنم که پسرش و چند نفر دیگه، مجموعا 10 نفر بودن، اینا شمشیر بسته بودن و اونجا آماده بودن. برادر مطعم که تو عیمه اسمش بود، تو عیم همش به معنی طعام ایناست، مطعم و اصلا طعام و اینا از پدرشون از یک ماده برای اینا اسم درست کرده بود. اومد گفتش که عمو، به ابو لهب گفت عمو، ایشون در جوار برادر من است. گفت اگه در جوارشه من کار ندارم. حضرت اومد عمره رو انجام داد، تمام شد و بعد چیکار کرد؟ بعد اومد پیش مطعم. ببینید پیغمبر همه چیز رو، همه نکات رو رعایت میکرده. پس با تدبیر پیغمبر اسلام، با تدبیری که در جاهلیت متعارف بود، بدون اینکه بخواد کسی به ایشون صدمه بزنه یا اینکه کسی به ایشون متعرض بشه یا بگومگو باشه، نه، با مسالمت آمد. و بعد که تمام شد، اینجا باز نکته لطیفی در رفتار پیغمبره، اومد پیشه مطعم ابن عدی، تشکر کرد، او کار خوبی کردی، ممنون هستم ازت، اما خواهش میکنم از این پس جوار خود را از من بگیر، من دیگه نمیخوام در جوار تو باشم. چرا؟ خود پیغمبر علت رو بود، گفت من مسلمان نباید در جوار یک مشرک باشم. تا اینجا کارت خوب، احسن کار خوبی کردی که اجازه دادی و متعرض من نشد، بگذار حالا من تدبیر دیگری میاندیشم.
از این که شبکه فرهنگ و برنامه شبهای فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه با موضوعات مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، فلسفی، عرفانی، دینی و مذهبی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو از این برنامه ببرید.
در تاریخ اسلام باز پیغمبر شروع کرد به تدبیر کردن. چه کرد؟ وقتی که از جوار مطعم اومد بیرون، رفت و آرام آرام به طرف یثربیان، یعنی کیا؟ اهل مدینه. مدینه قبلا اسمش مدینه که نبود که، مدینه یعنی شهر، یثرب بود. یواش یواش زمینه رو ایجاد کرد پیغمبر، چون میدونست که سرانجام اینا میشینن و، یعنی من به لحاظ علم غیب نمیگم، به لحاظ عقلانیت پیغمبر، وقتی میبینه یه دشمنان اینجوری دارن و با مسلمانان دیگه چنین کردن، بعضی از مسلمانان رو کشتن، بلال حبشی رو، اون بلاها رو سرش آوردن، میدونست که خب شدیدتر از اون سر اون میارن. اینجا بود که 3 ملاقات پیغمبر با اهل یثرب، بلکه بعضی گفتن 4 ملاقات داشت، عقبه اول و دوم و سوم. عقبه به معنای یک دره است. وقتی اینا می اومدن برای حج انجام بدن، پیغمبر مخفیانه با اینا ملاقات میکرد. تنها کسی که در روایات اومده همراه پیغمبر بوده، عباس عموی پیغمبر بوده که بعدها عباسیون به این قنم افتخار کردن، در تواریخ شیعه و سنی هم اومده. یعنی یک نوع حمایت کرده، منطقه عباس در مقام ابولهب نبود رئیس قوم که باشه، ولی حمایت از پیغمبر میکرد. از اینجا زمینه هجرت پیغمبر به مدینه فراهم شد. من فکر میکنم که تا اون اندازه ای که مثبت حرف بنده باشه، برای اینکه پیغمبر 13 سال با تدبیر و با حوصله بدون تعرض به مخالفین خودش شروع کرد دعوت کردن، شواهدی رو نقل کرده باشم و اینکه پیغمبر از تعقلش و فکرش استفاده می کرده است، هم این حوادث قشنگ به ما نشون میده. از این تاریخ به بعد که فکر میکنم سال دهم رفتن حضرت رسول خدا به طائف، سال دهم هجرت بوده، تا طول کشیده به سال یازدهم هم کشیده. از اونجا دیگه بنای بیعت عقبه و دوم و اینا، حالا تاریخ رو من دقیقم نگم، سالش رو اشکالی نداره، ولی از اون تاریخ به بعد این اتفاق افتاد. وقتی که پیغمبر اسلام مکه رو فتح کرد، تنها جایی که پیغمبر با زنا بیعت کرده کجاست؟ در مکه، پس از فتح مکه. تو قرآن هم اومده ازا جا کل مؤمنات الان یو بایه اینه که فبایه هن، باشون بیعت بکن. بر چی؟ یه مقدار بیعت زنا با پیغمبر بابز بیعت مردا فرق میکن. تو قرآن اومده و خدا با پیغمبر میگه اینجوری به الان لا یشرک، نه مشرک نباشن. خب این به مردم همینه، ولا یزنین، زنام نده، خب از مردم هم چیزی نمیخواستن در بیاد. ولا یسرق، نه سرقت نکن. الان لا یسرق، نه
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده برنامه شبهای فرهنگی از رادیو فرهنگ هستید. از شما دعوت میکنیم ادامه سخنرانی دکتر هرندی استاد حوزه و دانشگاه رو بشنوید درباره رفتار پیامبر اسلام با مخالفان خود و تدبیری که برای دعوت به اسلام به کار میبردن.
پیغمبر اسلام از مکه، داستان هجرتش رو میدونید، من نمیخوام تاریخ برای شما بگم، ولی کسانی که در مکه بودن اگر با پیغمبر مخالف بودن که فراوان بودن، راسوریس بودن، حقباز توشون نبود. سه گروه یا چهار گروه بگیم کسانی بودن که با پیغمبر مخالف بودن. یهود مشرکین مدینه بود، ایمان نیورده، به اصطلاح جزء انصار نبودن، بودن بت‌پرست بودن. یه عده که خیلی قوی بودن و پیغمبرم خواست اینا رو بیاره در جرگه خودش، یهودی ها بودن. اصلا اهل کتاب که ما میگیم یهودی ها هستن، چون اونجا مسیحی بسیار کم بود، نه اینکه نبود، ولی چندان معاشرتی هم با مردم عرب نداشتن. یه عده هم یهودی ها بودن که پیغمبرم خیلی انتظار داشت که اینا زودتر ایمان بیارن تا دیگران هم به تبع اونا ایمان بیارن. گروه دیگری که در قرآن بارها از اینا اسم برده شده و شما هم زیاد حکایتشون رو شنید، منافقین بودن. خب یهودی ها مشخص بود، مشرکین هم مشخص بود، منافقین دسته از مسلمان ها بودن، یعنی مؤمن بودن، اینا ایمان آورده بودن، پیغمبر اینا رو به عنوان مسلمان قبول کرده بود، ولی نه چنان که چی بودن؟ پیغمبر میخواست. خداوند در اول سوره منافقین میگه چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون، وقتی منافقون اومدن پیش تو، قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم ان المنافقين لكاذبون. خدا میگه تو رسولش هستی، ولی این شهادت میده خدا که اینا دروغ میگن. خب بهتر از خدا کی میتونه شهادت بده بی ایمانی اینا؟ با وجود این که خدا میگه اینا مسلمون اونجوری نیست، اینا به زبان آمدن، در دلشون چنین چیزی نیست، اما پیغمبر همانند یک مسلمان واقعی با اینا تا آخر رفتار کرد. حتی در همون سوره میخونید که اینا گفتن که ما بگذارید بریم به مدینه، در جنگ تبوک احتمالاً اتفاق افتاده، حالا اگه بریم به مدینه خواهید دید که این آدمایی که خیلی عزیزن اینا رو با ذلت اینا میرن بیرون خودشون از ترس ما، که خدا میگه ولله العزت و لرسوله ولکن المنافقین لا یفقهون. این هست. بنابراین ما میتونیم بگیم 4 گروه بودن اگر منافقین رو ما مسلمان اونجوری ندونیم. اگه نه اونا رو مسلمان بدونیم که قرآن اونا رو مسلمون دونسته ولی خدا شهادت داده که اینا ایمان ندارن، خب پیغمبر با همچی این مخالفین خطرناک. اینجا هست که ما رفتار پیغمبر به دردمون میخوره در شرایط فعلی.
به انتهای برنامه شبهای فرهنگ امشب رسیدیم. آنچه شنیدید سخنرانی دکتر محمد جعفری هرندی استاد حوزه و دانشگاه بود درباره رفتار پیامبر با مخالفان خود و تدبیری که در دعوت به اسلام به کار می بردند. لازم به یادآوریه که این سخنرانی در تاریخ 28 مهر ماه در حسینیه یزدی ها واقع در خیابان دولت تهران ایراد شده بود. تا درودی دیگر، بدرود.
میگم بهتون انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم،
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خونگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدریسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشسته استگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ از این دم، من مهدی محمدیان، گوینده این بخش، به اتفاق سایر دوستان و همکارانم، تهیه کنند آقای تسلیمی، صدا بردار آقای حجتی، ارتباطات و هماهنگی آقای طهماسبی، کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود. بخواسته از